بعد باید با پزشکشون صحبت کنن که با توجه به شرایط ایشون آیا میتونن ادامه بدن یا نه. ولی خب طبیعتا روزه‌داری تأثیری بر که مثلا عفونت کلیه زیاد بشه یا مثانه نداره.
بله.
ولی خب آنتیبیوتیکا در زمان خودشون باید مصرف بشه.
دکتر صاحب، بعضی آدم ها سنگای بسیار خرد و کوچک و متعدد، یعنی سنگریزه های زیاد در کلیه خود دارن. مواردی هم این افراد در سونوگرافی ها و بررسی هایی که انجام میشه کیست یا سیست های متعدد و چند تایی هم در کلیه خود دارن. تکلیف اینمی آدم ها چیست در ماه روزه؟
شاید کلیه های پولیکیستیک باشن، یک بیماری محسوب میشه و معمولا رسوبی در کنار این کیست ها هست. خیلی از اوقات این منجر به سنگ قابل ملاحظه و یا دفع سنگ نمیشه.
بله.
ولی به هر حال اگر آزمایش نشون میده که برای کار کلیهشون خوب هست و اینکه به اصطلاح واقعا سنگ های قابل ملاحظه سنگ بیشتر به حالت رسوب هست، اینکه چند ساعت آب نخورن به احتمال زیاد تأثیر روی اون نخواهد داشت، چون پروسه سنگ سازی یه پروسه بسیار آهسته و طولانی مدت هست. معمولا ماها طول میکشه که مثلا یه هسته سازی بشه و یا اون پروسه ادامه پیدا کنه یا سنگ ریز تشکیل بشه. به نظر میاد اگر که بتونن با اون توصیه ها روزه‌داری داشته باشن، ولی اگه خودشون نگران هست و هر کدوم از بیماران عزیز که نگران هستن، خب میتونن اون رو بندازن آخرای پاله زمستون که هم روز خیلی کوتاه هست و خیلی خنک هست.
دکتر صاحب، بعضی میگن که ما اگر هر دو سه ساعتی در طول شبانه روز آب نخوریم، آتش و تشنگی پیدا میکنیم. اینا مریضیشان چیست و چی کار باید بکنن؟
اگر واقعا احساس آتش پیدا میکنن بعد از اینکه دو ساعت آب نمیخورن، باید دنبال یک بیماری باشیم. یکی از شایع ترین بیماری ها برای ایجاد آتش قند خون کنترل نشده است، دیابت کنترل نشده. و من همینجا عرض کنم که دیابت یکی از واقعا سخت ترین بیماری هایی است که ما میتونیم ببینیم، علارغم اسمش دیابت قندی هست. خب اگه کسی قند خونش از کنترل خارج شه، قند وارد ادرار میشه، دیگه کلیه نمیتونه کاملا قند رو بازجذب کنه و به دنبال خودش آب میکشه. در اینچه آب زیادی از بدن دفع میشه و مریض احساس آتش میکنه، با آب باید اون رو جایگزین.
بله.
اما در موارد نادر ما دیابت بیمزه رو داریم که دیابت انسیپیتوس بهش میگیم و اون به علت این هست که هورمونی که از هیپوفیز، هورمون ضد ادراری، باید ترششه و روی کلیه ها اثر کنه، آب و بازجذب کنه، ممکنه اون نقص در ترشح داشته باشه، یا اینکه خود سیستم بازجذب آب در کلیه نقص داره، یعنی نتونه اون هورمون رو بگیره و در واقع عملکرد داشته باشه.
بله.
باید بررسیشن که ببینیم کدوم یکی از این بیماری ها هست. البته ممکنه یک کسی هم به علت آب خوردنهای زیاد کلیش دیگه قدرت بازجذب آبو نداره، چون کسی که آب خیلی زیاد میخوره یا مثلا چای زیاد میخوره، کلیه با اصطلاح علمیش اسمولالیتش کاهش، دیگه قدرت بازجذب آب رو نداره. به این ترتیب ایشون حتما باید بررسیشن. من از این فرصت استفاده کنم. حتما شنوندگان ممکن این سوال در ذهن باشه، اصلا ما آب خوردن زیاد برامون مفید هست یا نه. این مطالعه شده در کشورهای غربی و یک متاانالیز انجام شده، یک متاانالیز که دو سال پیش منتشر شد و در مدسکیپ هم انتشار پیدا کرد. اونجا نشون داد که مصرف آب بیش از معمول سودی برای سلامت نداره.
بله.
و البته اونها چون تقریبا همشون آب رو از به اصطلاح بطری‌های آب استفاده میکنن، به این ترتیب اظهار نگرانی کرده بودن در آخر. حالا ممکن ما با یه مشکل زیست محیطی مواجه بشیم. تنها موردی رو که اشاره کرده بودن، آب رو بیش از معمول مصرف کنیم ممکنه برای کسانی که مبتلا به سنگ کلیه هستند مفید باشه. البته همینجا عرض کنم که چای کمرنگ هم معادل آب محسوب میشه و کسانی که نمیتونن خیلی و نمیتونن آب مصرف کنن، چای کمرنگ رو اگر مصرف کنن اون هم تقریبا معادل آب محسوب میشه و به نظر میاد که میتونی جایگزین خوبی برای آب باشه.
خب عزیزان شنونده، تا اینجا امید است که برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز ادامه بحث با ما همراه باشین.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
آیا ویتامین C که خیلی از مردم روزمره ازش استفاده میکنن نقشی در پیشگیری از سرطان داره؟ ویتامین C ترکیب آنتی اکسیدانت، عوامل و رادیکال های آزاد خطرزا برای بدن رو میتونه در از بین بردنش نقش کلیدی داشته باشه، اما هیچ نقشی در پیشگیری از سرطان برای این ویتامین ثابت نشده، جز در موارد سرماخوردگی، اون هم مواقعی که افراد یک فعالیت سنگین در یک هوای سرد انجام میدن و ممکنه در موارد خاص به ویتامین C نیاز داشته باشن در پیشگیری از یک سرماخوردگی آزاردهنده، نقش دیگری در خوردن مکرر اون برای بدن ایجاد نمیشه، حتی ممکنه در ایجاد سنگهای جهاز ادراری هم نقش داشته باشه. بنابراین اینکه ما مرتب تاکید کنیم که یک فرد در طول درمان یا بعد از درمان از یک بیماری سرطانی به ویتامین C نیاز داره مبنای علمی و ثابت شده‌ای نداره و بیشتر تبلیغات کمپانی‌های داروسازی و باورهای ساده لوحانه و عامیانه ماست.
شنوندگان عزیز و گرامی، ممنون و سپاس از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای منوچهر امینی، فوق تخصص امراض کلیه و گرده ها، در رابطه با حالات و مشکلات مختلف کسایی که سنگ کلیه یا گرده دارند صحبت مفصل کردند که شرایطشان در ماه روزه چگونه است. همینطور در رابطه با کسایی که عفونت کلیه و ادرار دارند صحبت شد و در رابطه با آدمایی که مشکل آتش و تشنگی هم داشتند صحبت هایی صورت گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سبامینی، یکی از سوالات کلی ایست که مهمترین و شایع‌ترین مریضی هایی که به کلیه ها و گرده های ما آسیب و ضرر میزنه کدام ها هستن؟ اگر اینا را به طور کلی یک معرفی بکنین که ما این عوامل و بیماری ها را بشناسیم و مواظبت و مراقبت های لازمه داشته باشیم.
بله، خدمتتون عرض کنم، اگر سوال بشه که آیا شایع‌ترین بیماری هایی که کلیه رو صدمه میزنن و باعث میشه کار کلیه از دست بره کدوم ها هستن، ما به ترتیب عرض میکنیم در دنیا و در کشور ما اول بیماری دیابت هست و همون بیماری قند خون بالا، و بعد از اون فشار خون بالایی است که کنترل نشده.
بله،
به این ترتیب من توجه میدم به شنوندگان عزیز که ما سعی کنیم از این دو بیماری اگر در خانواده هست پیشگیری کنیم و اگر مبتلا هستیم درمان کنیم. خب مهمترین عامل درمانی در اینها البته دارو هست، ولی قدم اول دارو نیست. قدم اول معمولا رژیم غذایی تحت نظر پزشک و یا همکار متخصص تغذیه هست، فعالیت بدنی هست، و بعد اگر کنترل نشد مصرف دارو هست. من میخوام عرض کنم ماه رمضان میتونه و روزه‌داری میتونه یک فرصت برای این بیماران باشه. خب در مورد مصرف داروهای دیابت، اگر همکاران مرکز دیابت و یا همکاران قدرت و متخصص داخلی به مریضی گفتن خب شما میتونید روزه بگیرید از جهت دیابت مشکلی نیست، خب اگر بتونن روزه بگیرن و این روزه‌داری طوری باشه که منجر شه به این که قند خونشون بهتر کنترل شه، کاهش وزن بتونن بدن، فشار خونشون بهتر کنترل شه، در واقع روزه‌داری تونسته کمک کنه به کنترل دو تا بیماری که شایع‌ترین علل از دست رفتن کلیه هستن.
بله.
یعنی الان مریضایی که روی دیالیز هستن و ما آمارش رو داریم، شایع‌ترین علت از دست رفتن کلیه‌هاشون اول دیابت و قند خون کنترل نشده است. بیماران درمان نشدن، رژیم غذایی کنترل نشده نداشتن، فعالیت کافی بدنی نداشتن، کلیه‌ها به تدریج صدمه خورد. و بعد هم فشار خون کنترل نشد. لذا عرض میکنم که داری میتونه فرصتی برای این بیماران باشه که بتونن بیماریشون رو بهتر کنترل کنن. اما دو سوال شایعه که معمولا از ما میشه، بحث درد پهلو هاست که معمولا مریضا میان کلیه هامون درد میکنه. خب بعضی از اینا رو ما بررسی میکنیم، واقعا میبینیم مشکل کلیوی ندارن، ولی وقتی از اونا سوال میکنیم میبینیم نشستنهای طولانی دارن. این نشستنهای طولانی میتونه دردهای مفصلی، ستون فقرات و گاهی وقتا این دردها منتشر میشن به پهلوها. من توصیه‌ام به کسانی که نشستنهای طولانی دارن، کارمندان عزیز و هر کسی که نشستن طولانی داره، توصیه‌ام این است هر 10 دقیقه اگر نه هر 1 ربع بلند شن و یه قدم بزنن.
بله.
این تغییر وضعیت، یا کسانی که به طور مداوم پشت کامپیوتر هستن و مثلا با 1 دستشون دارن با کامپیوتر کار میکنن و با موس، خب باید تغییر وضعیت بدن هر 2-3 دقیقه با دست دیگرشون، و همون توصیه که هر 10 دقیقه و 1 ربع بلند شن و 1 قدم بزنن که میتونه از این دردها به طور قابل ملاحظه پیشگیری بکنه. خدمتتون عرض کنم نشستنهای طولانی البته میتونه عوارض دیگه هم داشته باشه، ولی به این ترتیب ما میتونیم بخشی از اون علائم رو کاهش بدیم که عرض کردم خیلی ها فکر میکنن کلیه‌هاشون درگیر هست.
یکی از شایع‌ترین سوالات در زمینه بیماری کلیه و سنگ کلیه موضوع مصرف لبنیات یعنی شیر و ماست و دوغ و محصولات از شیره، که بعضی ها معتقد هستند که آدمایی که سنگ کلیه یا گرده دارن نباید لبنیات یعنی مثل شیر و ماست و این چیزا مصرف کنن، یا یکی میگن کمتر باید مصرف کنن. آیا این باور و برداشت درست است، صحیح است یا نه؟
بله، این مطلب که تا چند سال پیش گفته میشد کسانی که سنگ کلیه دارن لبنیات کمتر مصرف کنن چون کلسیم داره و سنگهای ما عمدتاً سنگهای کلسیمی هستن، این مطلب در یک تحقیقات بزرگ نشون داده شد که درست نیست و کسانی که کلسیم اصلا مصرف نمی‌کنن یه مقدار شانس سنگسازیشون حتی بیشتر میشه.
بله،
چون وقت یه ماده به نام اگزالات بیشتر از روده ها جذب میشه و از کلیه ها دفع میشه، ایجاد سنگسازی میکنه. ما مصرف لبنیات رو باید در حد معمول داشته باشیم، ولی خب بعضی ها ممکن زیاده روی کنن، روزی مثلا میزان خیلی زیادی لبنیات، خب این توصیه نمیشه. میزان معمول لبنیات باید مصرف شه و یکی از علل پیشگیری از پوکی استخوان همین مصرف لبنیات است. در حد معمول اگر مصرف شه اجازه سنگسازی هم نخواهد کرد.
دکتر صاحب، از باورها و برداشتهای شایع دیگر در میان مردم مسئله جوشاندن آب است که معتقد هستند با جوشاندن آب مخصوصا جاهایی که مثلا آب سنگین دارن از سنگ کلیه و گرده جلوگیری میشه. آیا واقعا جوشاندن آب باعث پیشگیری از تشکیل سنگ در گرده ها میشه؟ این باور درست است؟
آب جوشیده نقشی واقعا در پیشگیری از سنگ کلیه نداره. حتی در بعضی از ایالات آمریکا که آب سنگین تری داره یا املاع بیشتری داره، حتی نشون داده شده یه ذره سنگ کلیه اونجا کمتره و این به طور متناقض شون داده شده. علتش رو اینجوری توجیه کردن که اگر املاح یه مقدار در آب بیشتر باشه شاید بره با اگزالات متصل شه در روده و از جذب اگزالات جلوگیری کنه، لذا یه ذره سنگسازی کمتر شد. لذا اصلا توصیه به آب مصرف آب جوشیده نمیشه.
و با عنوان آخرین سوال، کسایی که دکتر صاحب نارسایی و نقص و اختلال در عملکرد کلیه و گرده های خود دارند و 1% از عملکرد و فعالیت کلیه هایشان از بین رفته و کم شده، یا اونایی که پیوند کلیه یا گرده شده، یعنی یک کلیه و گرده از کسی دیگی گرفتن، اینا شرایطشان چگونه است؟ آیا میتونن روزه بگیرن؟
الان ممکن بعضی از همکارانی که دچار نارسایی کلیه هستن، یعنی درجاتی از کار کلیهشون کم شده، مثلا کار کلیهش ممکن 40% باشه، 50%. تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده، چند تحقیق، و همه نشون دادن که روزداری باعث کاهش عملکرد کلیه نمیشه. چرا؟ چون یه پدیده فیزیولوژیک است، پدیده طبیعی است. مثلا چند ساعت حالا غذا نخوریم یا آب نخوریم، صدمه وارد نمیشه. در صورتی که ما میدونیم خیلی از اونایی که نارسایی کلیه دارن ممکن دیابت داشته باشن یا فشار خون، یعنی علتهای دیگه داشت. لذا روزداری در این مریض ها نشون داده شده تأثیر بر عملکرد کلیه نداره.
بله.
و ممکنه بعضی از شنوندگان که پیوند کلیه هستن یا از بستگانش پیوند کلیه شدن، اونا هم سوال کنن. تحقیقاتی که در بیماران پیوند کلیه که یک سال از پیوندشون گذشته و کلیهشون به طور متوسط کار کرده یا بالاتر، در اونها هم نشون داده شده روزداری تأثیر بر کار کلیه پیوندی نداره.
بله.
البته یک مختصری در اون مطالعات نشوندن یه ذره کار کلیه بهتر شده، ولی از جهت آماری معنیدار نبوده.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر منوچهر همینی و سپاس از شما عزیزان شنونده. آدرس ما را یادداشت کنین، آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خدا حافظ.
لحظات خوب و پر از آرامشی را بر شما عزیزان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، همراهان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشین. تیم ملی فوتسال افغانستان از صعود به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا باز ماند. در مسابقات انتخابی فوتسال قهرمانی آسیا در گروه بی، افغانستان با نتیجه 8-1 نیپال را از پیش رو برداشت، اما از رسیدن به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا باز ماند. در جدول گروه بی بعد از ازبکستان، تیم‌های تاجیکستان، افغانستان و نیپال با ترتیب با 4-4-0 امتیاز دوم تا چهارم شدند. مجید مرتضایی سرمربی ایرانی در این مسابقات هدایت تیم افغانستان را بر عهده داشت. تیم فوتسال بند امیر با پیروزی بر تیم المهدی مقام قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بامیان را به خود اختصاص داد. در این مسابقات که با اشتراک 8 تیم آغاز شده بود، فرهاد از تیم المهدی به عنوان بهترین بازیکن، مصطفی از تیم المهدی به عنوان آقای گل و زیکویار از تیم جوانان بندامیر به عنوان بهترین دروازه‌بان شناخته شدند. رحمت اکبری ستاره تیم ملی فوتبال افغانستان ممکن است در مقابل شاگردان ژاوی قرار گیرد. تیم فوتبال بارسلونا برای نخستین بار عازم استرالیا خواهد شد تا در دیدار تدارکاتی 25 ماه می در مقابل تیم منتخب ستارگان لیگ سطح اول استرالیا قرار گیرد. با توجه به عملکرد خوب رحمت اکبری، ستاره تیم ملی فوتبال افغانستان در تیم برزبین رورز و ای ممکن است در تیم منتخب لیگ استرالیا قرار گیرد و برابر بارسلونا بازی کند. رحمت اکبری می تواند به نخستین بازیکن افغانستانی تبدیل شود که برابر بارسلونا بازی می کند. عباس کریمی ستاره افغانی الاصل مقیم امریکا در رقابت‌های پاراشنای کسب سهمیه مسابقات جهان در ماده 50 متر پروانه مدال طلا گرفت. با این مدال وی موفق شد که جواز حضور در مسابقات جهانی پرتغال را کسب نماید که در ماه جون امسال برگزار خواهد شد. مسابقات والیبال جام رمضانی بین ولسوالی‌های هرات در این ولایت برگزار شد. رقابت‌های والیبال زیر نام جام رمضانی 1401 بین ولسوالی‌های ولایت هرات با رقابت تیم‌های تابان و شهرک المهدی آغاز گردید. در این جام 10 تیم از ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون زرغون، شیندند، زوال و پشتکوه اشتراک کردند و گفته می شود که این بازی ها با انجام یک بازی هر روز پیگیری می شود. خب دوستان، مدت 8 ماه می شه که به علت تحولات سیاسی افغانستان بانوان ورزشکار افغانستانی از فعالیت های ورزشی در رشته‌های مختلف به دور ماندند. گفتگویی بشنوید از همکار گزارشگرمان خانم سلطانی با خانم زکیه حسینی، بانوی تکواندوکار تیم ملی افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما عزیزان بخیر. امروز در بخش مجله ورزشی به دیدن بانو زکیه حسینی آمدیم، عضو تیم ملی تکواندوی دختران افغان. مدت 8 ماه میشه دختران اجازه آموزش، تدریس و بدون شک ورزش را نداره. امروز آمدیم ازشون بپرسیم وضعیت تکواندوی دختران افغان چگونه است و کجا هستند و چه کارو میکنن. بانو در خدمت شما هستیم، بفرمایید لطفا.
به نام خدا و با عرض سلام، زکیه حسینی هستم، یک از تکواندوکاران تیم ملی. مدت 5 سال میشه که عضو تیم ملی هستم.
دولت مردان ما یا امارات ایران فراموش کرده که ما طبقه اوناس هم ورزشکار داریم یا طبقه اوناس هم ورزشکار بودن. فقط دو تیم یا سه تیم که از افغانستان خارج شدن رفتن، فکر کرد که کل تیما یعنی رفتن. نخیر، تیم باسکتبال، فوتبال رفتن، تیم تکواندو، تیم موتای، تیم والیبال، هر تیم کاراته، هر تیم دخترایش اینجا وجود داره، کلن تمرین میخواین، کلن مدت 10 سال میشه یا 11 سال میشه. هر تیم ملی که فکر میکنه تیم ملی شدن گپ آسان هست، نخیر، ما 10 سال 11 سال کوشش میکنیم که باید ما تیم ملی شویم، کوشش میکنیم که خانم ما تیم ملی شوه. یعنی یک دختر میخواد که یک تیم ملی شوه، یعنی بعد سوردن تیم ملی کار آسان نیست. ما دیگر اصلا فراموش شدیم، کلا از این نظر فراموش شدیم که ما یک ورزشکار هستیم. اصلا خود ما فراموش خود شدیم که ما یک ورزشکار هستیم. امارات کلا به ما این گزینه را میده یا این فکر را میده که ما اصلا فراموش کنیم که ما یک ورزشکار هستیم.
امیدوار هستیم این مشکلات زودتر حل شود و بانوان افغان دوباره برگردن به سر کار و درس و فعالیت هایشان همچنان ورزش. بانو حسینی، فکر کنم قبل از آمدن طالبان شما برای کدام مسابقاتی آمادگی می گرفتید؟ از اون آمادگی هایتان بگویید، با کدام کشور قرار بود مسابقه داشته باشید؟
ما که در 8 ماه قبل یا در 8 ماه گذشته ما مسابقات داخلی داشتیم و ما مسابقات آسیایی داشتیم که ما در اون مسابقات انتخاب شده بودیم و باید اشتراک می کردیم. اون مسابقات کلن لغو شد و برنامه ما کلن لغو شد.
اگر دولت طالبان از این به بعد اجازه فعالیت ورزش به بانوان ندن، چه خواهد شد بانو حسینی؟ در کشور میمانین یا ای که میرین؟
ما نمیخوایم که از افغانستان جای بریم. ما میخوایم افغانستان ساخته شوه. ما میخوایم افغانستان جور شوه. ما تا همینجا تمرین کنیم. یعنی ما ورزش میکنیم به خاطر افغانستان ورزش میکنیم. به خاطر از این ورزش میکنیم که یک مدال کسب کنیم به خاطر وطن خود. یعنی ما اگر از افغانستان بریم در یک کشور دیگه، ما باید از مثل یک طفل هستیم، باید از نو شروع کنیم، باید نو شروع کنیم تا ورزش اونجا بیاموزیم. یعنی ما اینجا 10 سال 15 سال میشه که ما اینجا کوشش میکنیم که تا عضو تیم ملی شویم، تا مسابقات جهانی بریم، تا مسابقات المپیکی را بیافیم. اگر راه پیش آمد یا روز شد که از افغانستان بریم، من مطمئن 100% در کشور دیگه هم باشم به نام افغانستان تمرین میکنم.
از مرکز تربیت بدنی بانوان بگوید خانم حسینی، آوازه ها بارست که مرکز تربیت بدنی شاید تبدیل شود به کدام مرکز دیگه؟
بر طبقه اوناس اصلا تمرین نیست. تربیت بدنی استودیوم بر طبقه اوناس تمرین نیست. وقتی که ما بر مربی زنگ میزنیم برش میگم که باید بر طبقه اوناس تمرین باشه، میگه از طرف امارات اجازه نیست. و حتی بر مربی زنگ میزنه، مربی به ما میگه بر طبقه اوناس درس خواندن تدریس کردن اجازه نیست، تمرین به هیچ جا اجازه نیست. حتی کلاب‌های شخصی ما رو نمیپذیره، میگه شما اجازه از این ندارین که تمرین کنین. ما حتی عضو تیم ملی هستیم، نفر اول تیم ملی هستیم، بر ما اجازه تمرین نیست. بر کسایی که نفر دوم سوم تیم ملی یا کسایی میخواد دخترای میخواد یا خانمای میخواد بانوای میخواد که تمرین کنم، بر از اینا اصلا در وقت امارات مدت 8 ماهی که میشه امارات آمده اصلا اجازه هستی نیست که تمرین کنم.
بانو حسینی، شما کسانی که حالا در افغانستان هستید و با هم در ارتباط هستید، کدام برنامه رو در نظر ندارین که در بین خودتان برگزار کنید و خارج از تیم ملی و المپیک باشه؟
اجازه از این رو ندارم که حال حتی داخل تربیت بدنی شویم یا داخل همو استودیوم شویم یا داخل همو جایی که تمرین میکردیم. فقط ما از طریق واتساپ، از طریق گوشی میتونم همراه یک پارتنر یا همراه یک همو دوست یا همراه یک نفر تیم ملی گپ بزنیم، برش بگویم که چی میشه چی نمیشه. فقط ما همه قدر دست ما میایه. از دست ما این نمیایه که ما یک برنامه برگزار کنم یا که برازی بگویم که ما تمرین کنیم. کلن که لپای شخصی هست چک میشه که دخترها تمرین میکنن، اجازه از این نیست که تا که لب بست نمیشه. استودیوم که اجازه از این نداره که یک دختر داخل تربیت بدنی داخل شده از طرف امارات.
باز هم امیدواریم مشکلات زنان افغان در افغانستان حل شوه و زنان دوباره برگرده به کار و درس و فعالیت و ورزششان.
شورای جهانی کرکت ریاست میرویس اشرف برای اداره کرکت افغانستان را تأیید کرد و به این گونه افغانستان از حالت تعلیق برآمد. 106 کشور عضویت شورای جهانی کرکت را دارند، اما تنها 12 کشور عضویت دائمی این شورا را دارند که افغانستان یکی از آنهاست. و اما چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. محرومیت 4 ساله کشتیگیر روس به دلیل دوپینگ. الکساندر بوگومویوف، قهرمان کشتی آزاد روسیه، در رقابت‌های اروپایی به مدت 4 سال از صحنه کشتی محروم شد. مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2022 از روز شنبه 24 ماه عمل آغاز می شود و با مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها 2 تیم از جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت دارند. رقابت‌های مقدماتی جهانی تنیس زیر 16 سال دیویس کاپ به میزبانی هند آغاز شد. مسابقات تنیس دیویس کاپ جوانان زیر 16 سال از 22 ماه حمل شروع و امروز 26 ماه حمل به پایان می‌رسد. و جام جهانی تیراندازی به میزبانی برزیل با مسابقات تفنگ بادی 10 متر مردان آغاز شد. مسابقات جهانی تیراندازی با تغییرات جدید برگزار می شود، به طوری که فینال 2 مرحله دارد. کاروان تیراندازی ایران با 13 ورزشکار در جام جهانی برزیل شرکت کرده است. و اما از جهان فوتبال بشنوید. در دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، تیم‌های فوتبال رئال مادرید و چلسی به مسافه هم رفتند که این بازی با شکست خانگی 3-2 رئالی‌ها مقابل میهمان انگلیسیشان همراه شد. هرچند این شکست باعث حذف آنها نشد، چرا که با توجه به برد 3-1 شاگردان آنچلوتی در بازی رفت، این نماینده اسپانیا بود که با نتیجه 5-4 در مجموع 2 بازی پیروز و با عنوان دومین تیم راهی مرحله نیمه نهایی شد. تیم فوتبال بایرن هم به مسافه ویارال رفت که این بازی با تساوی 1-1 خاتمه یافت تا با توجه به برتری پیروزی 1-0 نماینده اسپانیا در بازی رفت، ویارال بود که با پیروزی 2-1 در مجموع 2 بازی رفت و برگشت جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب می کند. در هفته 32 سری ای ایتالیا، تیم فوتبال میلان در خانه تورینو به میدان رفت و در پایان به تساوی بدون گل رضایت داد. میلان با این تساوی 68 امتیازی شد. اینتر هم با 66 امتیاز و 1 بازی کمتر در رده دوم جای دارد. در دیگر بازی تیم فوتبال بولونیا موفق شد میهمان خود سمپدوریا را با نتیجه 2-0 شکست دهد. سمپدوریا اما با قبول 19 باختش در این فصل با 29 امتیاز در رده 16 جدول باقی ماند. در آخرین بازی از شب سوم هفته 31 رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا میهمان لوانته بود و با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. این برد شاگردان ژاوی هرناندس را 60 امتیازی کرد تا با لطف کسب نتیجه بهتر در بازی مستقیم با سویا به رده دوم جدول لالیگا صعود کنند. رئال مادرید با 72 امتیاز و 12 امتیاز اختلاف امنیتش در صدر جدول تثبیت شده است. و در آخرین و مهمترین بازی از هفته 32 لیگ برتر انگلیس، تیم‌های منچستر سیتی و لیورپول که به ترتیب در رده‌های اول و دوم جدول قرار دارند به مسافه هم رفتند که این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. با این نتیجه منچستر سیتی با 74 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد، هرچند لیورپول هم با حفظ فاصله یک امتیازیش در رده دوم باقی ماند. خب دوستان، در این لحظه از برنامه مجله ورزشی دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامت همراه باشین.
مطالعات و تحقیقات نشان دادند که علائم بیماری افسردگی در زنانی که مرتب ورزش می‌کنند، مانند پیاده روی تند، بالا و پایین پریدن و دویدن، کاهش می‌یابد. روانشناسان اغلب برای مبارزه با افسردگی ورزش را تجویز می‌کنند. این روش ارزان فواید و محاسن بسیاری بر روی فرد افسرده باقی می‌گذارد.
تشکر از همراهی شما دوستان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر، جمعه دیگر و مجله دیگر، بدرود.
روز جمعه تان به خیر و نیکی باشد دوستان عزیز. در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه مهمان جمعه را.
صاحب خانه هستم؟
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
دو رشته رود روانیم و در کنار همیم، دو کوچه باغ طویلیم و هم جوار همیم،
دو نیمه یک سیب در روایت باغ، دو بیت یک غزل سبز و ماندگار همیم.
به نام خدا و سلام به شما خوبان مهمان جمعه.
با محبت ها، با معرفت ها، نازنین ها، سپاس که امروز هم با ما هستید در برنامه مهمان جمعه.
آرزو میکنیم که همیشه خوب و برقرار باشیم
و انشالله که طاعات و عبادت های شما مقبول درگاه خداوند باشد.
خدا رو شکر که امروز هم مهمان مهربانی هایتان هستیم.
بله و باز هم میگیم دوست عزیز خدا رو شکر امروز از صله رحم با شما صحبت میکنیم. پس شما میخواییم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
بله وقتی گپ از رفت آمدهای کشاوندی میشه، بعضی ها قصه میکنن که اوقایتا اینی تو خوب بود، رفت آمد بود، همه از حال هم دیگه با خبر بودیم.
بله،
خبر داشتیم.
بله،
بازار محبت ها داغ بود و صفا و صمیمیت ها هم زیاد.
بله، اما آل متاسفانه آقای موحد،
بله،
کسی از کس خبر نداره.
بله متاسفانه
روزا ما تیر میشه، احوال ما را کسی نمیپرسه، ما تو دیگه ما نمیریم شاید احوال کسی رو بگیریم. این تغییر در روابط خویشاوندی با آمدن تکنولوژی زیادتر و زیادتر هم شده رفت.
بله گویا تکنولوژی برای فصل کردن آمده، نه برای وصل کردن. به نظر شما چرا صله رحم اینقدر کم شده؟
شاید کمتر گفته میشه که از همدیگه سر بزنیم به همدیگه احوال خدا داشته باشیم.
نه کمتر هم گفته نمیشه خانم حسینیان. اتفاقا در فضای مجازی هم زیاد میگن به هم سر بزنین، برین خبر بگیرین از هم زبان و از ای و از او، زیاد میشنویم ما شما.
خب شاید تکلیف های مردم زیاد شده، مردم پریشان هستن، کار زیاد دارن.
چطور؟
خب یعنی رفت آمد هم برای میزبان و هم برای مهمان سختی های خودش به امرو داره دیگه.
این هم یک گپ است خانم حسینیان. معمولا صاحب خانه خود با زحمت میندازه و حال حتی این مسئله که مهمان هر کی هست در خانه هر چی هست کاربرد نداره. مهمانم تا یک جایی میخوای برم میگه چی بو پاشم.
البته مهمان خوبه که گفتم مهمان، اگه میگفت خانم ما گفته خب دیگه چی. یک عامل دیگه هم هست آقای موبایل.
چی عاملی؟
عامل دیگه تکنولوژی بازم میگیم، این همی موبایل ها، تلفون ها، تلویزیون ها، کمپیوتر ها، اینترنت فکر و ذهن ما رو مشغول خودش میکنن. اینا وسیله ارتباطی هستن ولی با آمدنشان ارتباط های ما رو کمتر و کمتر ساختن.
میبینم در این چند وقت بسیار رابطه تان با این تکنولوژی ها بد شده.
بیخی دیگه بیخی.
خب ما و شما قدر راجع به صله ارحام صحبت کردیم.
بله
اگر موافق باشین که بریم همکاران ما در گروه نمایش ببینیم چی برنامه‌ای دارن امروز.
بله بعد از شنیدن یک پارچه نمایش یا یک پارچه تمثیلی باز در خدمتتان هستیم.
بله
مادر جان چقدر پدر جان دیر کرد، از صبح وقت است که رفته.
خب عزیز مادر تو کارا یک همه که وقت میبره، خصوصا تو یک کار و جای مهم دیگه جان.
مادری میگم که اگه یک وقت نشود چه دو کنیم؟
دخترم دانت از خیر واس کو، انشالله که پدر جانت با خبرای خوب میای خانه.
مادر جان من میگم که یک تلفن بر پدر جانم بکنیم یک خبر بگیریم.
صدقه تو شام که قدر بیتاب هستی. اگه تا نیم ساعت دیگه پدر جانت نامد بچشم برش تلفنم میکنم.
خیلی من میگم که تا پدر جان بیایه من میرم یک پیاله چای یک کمک کلچه میارم بخوریم لاقل ساعت ما خود تیر شوه.
بسیار خوب است دخترم.
وای بخیاری که پدر جان آمد، من میرم دروازه رو باز کنم.
برو دخترم برو.
آمدم آمدم. سلام پدر جان، مانده نباشه.
سلام دختر قندم، سلامت باشی دخترم.
پدر جان چقدر دیر کردن، من رو تشویش گرفته بود که آیا کارهای ما شده یا که نه.
بیا برم جان پدر که خوشخبری دارم، خبرای خوب دارم برات.
وای پدر جان راست میگی، خدا رو شکر.
آمدی غفور جان، سلام، مانده نباشی.
سلام، زنده باشی.
دیر کردی، شکر که به خیر اومدی.
بسیار بیروبار بود، بخصوص لین ویزه بسیار بیروبار بود.
آره چی شد؟ بگو دیگه، بگو که بیخی دیگه خسته شدیم از انتظار.
باورتان نمیشه، خدا را شکر، خدا را هزار باز شکر که امام رضا علیه السلام ما را طلبیده و قسمت ما زیارت و پابوسی بارگاه شده.
خدا را شکرت خدا جان.
بالاخره قسمت ما هم شد که بعد از سالها انتظار ویزه بگیرم و به خیر برم مشهد مقدر
انشالله. ما باورم نمیشه، خصوصا ای که دیر کردی، گفتم حتما ویزه ندادن و به همین خاطر تو تابال نامدی خانه.
گفتم که بسیار بیروبار بود.
بخیر موقع حرکت میکنم.
انشاءالله خودتون آماده و تیار باشین که در اولین پرواز به خیر حرکت بکنید.
خیلی من میرم رخت و لباس و وسایل خودم جمع و جمع کنم.
جان مادر، تو که قرار بود چای بیاری که بخوریم و ساعت ما تیر شود.
راست میگید مادر جان، با خبر خوبی که پدر جان داد بخی چای خوردن فراموش کردم.
خیر جان مادر، من خودم میرم چای کلچه میارم، تو اگر خوش داری برو بکتا جمع کن.
بچه‌ش
خدا خیرت بده، تازه بیخی تشنه هستم، یک چای سبز از اون مزه آراش بیار که دیگه.
بچه‌شم غفور جان، بچه‌شم.
از همه شما دوستای نازنینی که همچنان شنونده مهمان جمعه هستید سپاسگزاریم.
بله تشکر میکنیم.
دوستی پرسیده آیا صله رحم فقط در رفت آمد و دید و بازدید است؟
خود شما چی فکر میکنین آقای موحد؟
من خودم از زبان یک روحانی خانم سنیان شنیدم که میگفت صله رحم یعنی احسان کردن به نزدیکان خویشاوندان و مهر و عطوفت نشان دادن به
دیگران
و حتی شریک کردن خویشاوندان در مال و مقام و دیگر چیزایی که بتونیم به دست بیاریم.
آها، یا ایران بگویم که با این تعریفی که شما کردین، خیلی تلفن کردن، نامه فرستادن، پیامک زدن، هدیه فرستادن، کمک های نقدی، اینا کلش از مصادیق صله رحم است.
بله، ای روحانی می گفت کمترین صله رحم ایست که به اقوام خیشانت سلام کنی.
به به به.
پیامبر گرامی ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین صله ارحام کنید اگرچه با یک سلام کردن باشد. خب در این لحظه با اتفاق شنونده های عزیز ما صحبت های حجت الاسلام کشاورز کارشناس محترم برنامه را درباره صله رحم بشنویم. خانم حسینیان
بله چرا نه، مشتاق هستیم بشنویم. باز در خدمت دوستای عزیز شنونده خود بودیم.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض ادب. یکی از توصیه های مهم دین مقدس اسلام بر ارتباط با خویشاوندان و اقوام و خویشان است و در روایات داریم که این چنین عملی یعنی ارتباط با خویشان و اقوام باعث افزایش عمر انسان هم می شود. لذا یکی از واجبات این است که انسان با اقوام و خویشان ارتباط داشته باشد و قطع ارتباط حرام و جایز نیست. بنابراین باید ارتباط با خویشان و اقوام حفظ شود. البته وقتی میگوییم ارتباط، ارتباط منحصر نیست در ارتباط رفتار کردن و دید و بازدید کردن، با تلفن زدن، با پیامک زدن، با جویای احوال این قوم و خویش شدن، با واسطه بی واسطه، حتی کمک کردن و احسان کردن به اقوام و خویشان، اینها همه مصداق ارتباط با اقوام و خویشان هست. اما گاهی سوال می شود که اقوامی داریم که اینها رعایت مسائل شرعی و موازین دینی را نمی کنند، آیا با این اقوام رفت آمد انجام شود یا خیر؟ گاهی از اوقات رفت آمد ما باعث تشویق به گناه و یا ترغیب به گناه و یا تأیید گناه آنها می شود. آیا باز هم ما باید با این جور اقوام و خیشانی ارتباط داشته باشیم؟ یک شخصی از ما میپرسید که من اقوامی دارم که وقتی با اینها رفت و آمد میکنم اینها محرم و نامحرم باکی ندارند که با هم اختلاط و در واقع برخورد داشته باشند، با هم دیگر مثلا مصافحه کنند یا سر یک سفره بدون رعایت موازین شرعی بنشینند. آیا با چنین اقوامی وظیفه رفت و آمد و صله رحم باز هم وظیفه ما هست که این کار رو بکنیم یا خیر؟ پاسخ این است که اگر نوع خاصی از ارتباط باعث ارتکاب خود گناه توسط خود من، خانواده من، فرزندان من می شود یا تأیید گناه، من اگر این رفت آمد رو بکنم، این ارتباط رو داشته باشم، اینها برداشتشون این هست که این کار درست هست، این کار صحیح هست، این کار حلال هست. لذا اگر نوع خاصی از ارتباط باعث تأیید و تشویق و یا مبتلا شدن خود من به گناه می شود، اون نوع خاص از ارتباط نباید برقرار شود. مثلا به تماس تلفنی، به تماس پیامکی و یا احسان و کمک و اینها اکتفا شود و دید و بازدید لازم نیست که به صورت مستقیم با چنین اقوامی صورت بگیرد. البته اگر رفت آمد من و ترک رفت آمد و قطع ارتباط باعث بدتر شدن اوضاع این اقوام و خیشان می شود و یا شرایط نهی از منکر وجود دارد، این ارتباط رو ادامه دهم و انشاءالله با نهی از منکر و ترغیب و تشویق آنان به ترک گناه انشاءالله زمینه هدایت و ترک این مسائل رو از اونها بخواهم و انشاءالله خداوند متعال هم کمک خواهد کرد.
ممنونیم از حاج آقای کشاورز به خاطر صحبت‌های مفید و ارزنده‌شان.
همچنین از شما شنوندگان عزیز و نازنین که همراه برنامه خودتان مهمان جمعه هستیم.
مهمان من باش و ترانه سر کن با من از این سپار از روشنی، اومدی با یه گل سرخ با من تو رویاها قدم میزنی. مهمون من باش، مهمون من باش، مهمون من منتظرم تا خونه رو پر کنه، هوای لحظه های با تو بودن، اومدنت یه اتفاق نابه، قدم بذار ساده رو چشمای من. مهمون من باش، مهمون من باش، مهمون من باش. مهمون
دوستای عزیز، یکی از نیازهای اساسی ما محبت است. در تمام مراحل زندگی خود به محبت نیاز داریم. شما خوب می‌دانید که اگر این نیاز اساسی ما تأمین نشود، چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟
بله.
محبت هم چیزی نیست که مثل غذا او را از بیرون بخریم.
درست است. حال دیگر روشن است آقای مواید که بهترین منبع تأمین این نیاز خانواده و اعضای خانواده و در قدم بعد خویشاوندان و بستگان ما هست.
بله بله.
بله این همی خویشاوندانی که خیلی وقتا این مسئله برشان به کار میبریم که دوری و دوستی.
ایره هم میدونیم که صله رحم چطور معجزه میکنه خانم سینیان.
بله.
وقتی رفت آمد ها باشه، شوخی و مزاق ها باشه، جنب و جوش ها باشه، صفا و صمیمیت هم از در و دیوار وارد میشه.
بله وارد میشه. فضای خانه های ما و شما با این حالت گرم و گرمتر میشه.
بله.
امید و خودباوری ها هم زیادتر میشه. ای که میگن صله رحم عمر آدم زیاد میکنه، یک دلیلش به خاطر این میگرف است که امیدواری های ما را به زندگی زیاد میکنه.
دلیل دیگهش هم ایست که اعضا در حق هم دیگه دعا و آرزوهای خیر میکنن.
مثلا میگه لای پیر شایی بچه.
بون یک مشکل دیگر را مطرح کنیم خانم سیدان.
بفرمایید مشنم.
روابط فامیلی و خویشاوندی همونطور که گفته شد به شدت کم شده.
بله متاسفانه.
و این باعث شده که نسل بعدی کمتر احساس تعلق به جمع و گروه کنند. این ممکن است باعث منزوی شدن بسیاری ها شود.
بله و واقعا این را بگویم که نکته ظریفی را شما اشاره کردید
آقای موحد.
با صله رحم رفت آمد های قومی این مشکل هم برطرف میشه که اگه خانه قوم خیش خود آدم بره، یعنی بله. که جوانها نوجوانها احساس وابستگی به همدیگه پیدا میکنن.
غیر از این مسئله خانم سنیان،
بله؟
به ویژگی های اخلاقی و استعدادها و توانایی ها و مهارت های خود پی میبرن.
درست است. شاید در همین رفت آمد ها استعدادهای زیادی از جوانها اصلا آدم های کلان کشف شود، بارور شود.
بله دقیقاً. اضافه بر ای با بحث‌های خانوادگی ضمن بالا بردن تحمل و صبر خود شناخت بیشتری از هم پیدا می‌کنیم.
درست است.
و کسایی را که مثل ما فکر نمی‌کنن هم به رسمیت می‌شناسیم.
دوستای عزیز شنونده آقای موحد،
بله.
اگرچه ما در ماه مبارک رمضان هستیم، اما خب سحری ها و افطاری های ما خیلی از دوستای عزیز ما، خانواده های نازنین ما، اما تو غذاهای خوب، غذاهای عوستانه پخته میکنن.
بله بله.
ببینیم که آشپز یا سرآشپز برنامه فرشته جان خالقی امروز بر ما چی دستور غذایی را آماده کردن؟
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز با آموزش سبزی چلو در خدمت شما عزیزان هستم. مواد لازم: برنج پلوی 1 کیلو، سبزی پالک 1 کیلو، گندنه و گشنیز هر دو با هم 0.5 کیلو، سیر 4 حبه تکانده شده، مرچ سیاه 1/4 قاشق چایخوری، نمک، آب و روغن و مقدار لازم. طرز تهیه: سبزی‌ها را بعد از پاک کردن باید پاک بشوییم. البته پالک جداگانه و گندنه و گشنیز با هم. بعد از اینکه شستیم اجازه می‌دهیم تا آب سبزی کاملا خشک شود. دیگه مناسب را روی حرارت گاز قرار می‌دهیم و مقدار روغن داخلش می‌ریزیم تا روغن داغ شود. گندنه و گشنیز ریزه می‌کنیم، سر روغن مندازیم و تفت می‌دهیم تا گشنیز و گندنه ما کمی سرخ شود. پالک ریزه می‌کنیم و داخل دیگ می‌ریزیم و اندازه 0.5 گلاس آب اضافه می‌کنیم. حرارت ملایم‌تر می‌کنیم تا سبزی ما آهسته آهسته پخته شود. زمانی که سبزی ما پخته شد و سر روغن آمد، نمک و مرچ سیاه و سیر تکانده شده را برش اضافه می‌کنیم و خوب مخلوط می‌کنیم. حالا سبزی ما آماده است. و اما طرز تهیه برنج. مقدار آب داخل دیگ میریزیم و روی حرارت قرار میدیم تا آب دیگ جوش بیاید. برنج داخل آب جوش اضافه میکنه، مقدار نمک میریزیم و منتظر میشیم تا برنج ما کاملا مغز پخت شود. برنج ما که پخته